چارلز بوکوفسکی مردی الکلی، زنباره، قمارباز، بی دست و پا، خسیس، بی اعتبار و در بدترین اوقات زندگی شاعر بود. بعید است کسی روزی برای یافتن اصول زندگی بهتر به سراغ او برود یا منتظر باشد نامش را در یک کتاب خودیاری ببیند و دقیقاً به همین دلیل او بهترین نقطه آغاز است. بوکوفسکی می‌خواست نویسنده شود، اما ده‌ها سال طول کشید و تقریباً هیچ کدام از مجله‌ها، روزنامه‌ها، نشریه‌های تخصصی، بنگاه‌های ادبی و ناشران حاضر نشدند اثری از او منتشر کنند. می گفتند که آثارش افتضاح است، خام، زشت و فاسد است، در حالی که توده جوابیه‌های رد آثار و سنگینی شکست‌هایش بیشتر و بیشتر می‌شد، به افسردگی و الکل گرفتار شد، دردی که در بیشتر اوقات عمر گریبانش را رها نکرد. بوکوفسکی شغل ثابتی داشت و متصدی بایگانی در اداره پست بود. حقوق ناچیزی می گرفت و بیشترش را خرج مشروب می کرد. باقی مانده حقوقش را هم با قمار و شرط بندی در میدان اسب دوانی به باد می داد. شبها در تنهایی مشروب می خورد و گاهی اوقات با ماشین تحریر زهوار در رفتش شعرهایش را چکشکاری می کرد. اغلب کف زمین از خواب بیدار می شد، چون شب قبل همانجا از هوش رفته بود. 30 سال از عمرش را در تاریکی و پوچی با الکل، مواد، قمار و زنان بدکار گذراند. وقتی 50 ساله شد، بعد از یک عمر شکست و بیزاری از خود، مسئول انتشارات کوچکی علاقه خاصی به او پیدا کرد. برای آن مسئول ممکن نبود که پیشنهاد پول زیاد یا قول فروش بالا به بوکوفسکی بدهد. اما مهر عجیبی به این بازنده مست پیدا کرده بود و تصمیم گرفت بختش را با او بیازماید. این اولین فرصت واقعی بود که بوکوفسکی پیدا می کرد. خودش هم متوجه اهمیت این موضوع شده بود. در جواب به مسئول انتشارات نوشت: من یکی از این دو گزینه را باید انتخاب کنم. در اداره پست بمانم و دیوانه شوم، یا اینکه از اینجا بیرون بزنم و سرگرم نویسندگی شوم و از گرسنگی بمیرم. من تصمیم گرفتم از گرسنگی بمیرم. بوکوفسکی پس از امضای قرارداد اولین رمانش را ظرف 3 هفته نوشت. نام رمانش اداره پست بود. در تقدیم نامه کتابش نوشت: تقدیم به هیچ کس. بوکوفسکی شاعر و رمان نویس موفقی شد. 6 رمان و 100 شعر منتشر کرد و بیش از 2 میلیون نسخه از کتابهایش فروخته شد. داستانهایی مثل داستان زندگی بوکوفسکی سرچشمه روایتهای فرهنگی ما هستند. زندگی بوکوفسکی تجسمی از رویای آمریکایی است. یک نفر برای آنچه می‌خواهد می‌جنگد، هرگز تسلیم نمی‌شود و بالاخره به بزرگترین رویاهایش دست می‌یابد. عملاً فیلمی آماده است تا کسی بیاید و آن را روی پرده سینما ببرد. ما همگی به داستان‌هایی مثل داستان بوکوفسکی نگاه می‌کنیم و می‌گوییم: دیدی؟ اون هیچ وقت تسلیم نشد. هیچ وقت دست از تلاش بر نداشت. همیشه به خودش ایمان داشت، در برابر همه دشواری ها استقامت کرد و به چیزی که میخواست رسید. پس عجیب است که روی سنگ قبر بوکوفسکی این جمله حک شده است: سعی نکن. با وجود فروش کتاب ها و کسب شهرت، بوکوفسکی هنوز بازنده بود. او میدانست که موفقیتش حاصل عزمی راسخ نیست. کامیابی او از این حقیقت ریشه گرفته بود که می‌دانست بازنده است. بازندگی را پذیرفته بود و بعد صادقانه درباره‌اش نوشته بود. او هرگز سعی نکرد چیزی غیر از خودش باشد. نبوغ بوکوفسکی در گشودن گره‌های دشوار یا تبدیل شدن به غول ادبی نبود. کاملاً عکس این بود. نبوغ او صداقتش بود، به ویژه هنگامی که از جنبه‌های ناخوشایند وجود خود می‌نوشت و شکست‌ها و ناکامی‌هایش را بدون تردید با دیگران به اشتراک می‌گذاشت. این داستان واقعی موفقیت بوکوفسکی است. کنار آمدن او با خودش به عنوان فردی شکست خورده. برای بوکوفسکی موفقیت هیچ اهمیتی نداشت. حتی پس از به شهرت رسیدن، وقتی به نشست‌های شعرخوانی می‌رفت، بیش از اندازه مست بود و به حاضران ناسزا می‌گفت. هنوز هم در ملأ عام بی‌شرمی می‌کرد و سعی می‌کرد با هر زنی باشد. شهرت و موفقیت او را به انسانی بهتر تبدیل نکرد. همچنین به خاطر تبدیل شدن به انسانی بهتر نبود که به شهرت و موفقیت رسید. پرورش نفس و موفقیت اغلب با هم رخ می دهند، اما این لزوماً به این معنا نیست که اینها یکی هستند. در مغز هر انسانی موجودی موذی و دمدمی مزاج هست که اگر فرصت پیدا کند کار را به جنون می کشاند. به من بگویید آیا این برایتان آشناست یا نه؟ گاهی برای رودررو شدن با کسی دچار اضطراب می شوید. این اضطراب از تواناییتان می کاهد و شما کم کم با خودتان فکر می کنید که چرا اینقدر مضطرب هستم. حالا اندیشیدن به اضطراب اولیه‌تان باعث ایجاد اضطراب تازه‌ای می شود. درست است. اضطراب دوچندان. حالا شما مضطرب هستید که چرا همیشه اینقدر مضطرب می شوید و این بار باز هم بر اضطرابتان می افزاید. یا فرض کنیم مشکل عصبانیت دارید. به خاطر احمقانه ترین و پوچ ترین مسائل از کوره در می روید و هیچ هم نمی دانید چرا. این واقعیت که اینقدر زود از کوره در می روید شما را عصبانی تر می کند. بعد در میان خشم بی اهمیتتان متوجه می شوید که این عصبانیت دائم شما را به فردی سطحی نگر و بد جنس تبدیل کرده است و از این وضعیت نفرت دارید. آنقدر نفرت دارید که از خودتان عصبانی می شوید. حالا نگاهی به خودتان بیاندازید. شما عصبانی هستید که چرا عصبانیتتان باعث عصبانیت بیشتر شده است؟ لعنت به تو دیوار، بیا این هم یک مشت. یا اینقدر نگران این هستید که همیشه کار درست را انجام بدهید که نگرانی بیش از اندازه‌تان مایه نگرانی تازه‌ای می شود. یا اینکه به خاطر هر اشتباهی اینقدر خودتان را سرزنش می کنید که باعث می شود کم کم خودتان را به خاطر این سرزنش کردنها هم بیشتر سرزنش کنید. یا اینکه آنقدر زیاد احساس تنهایی می کنید و غصه می خورید که فکر کردن به آن باعث می شود بیشتر احساس تنهایی کنید. به حلقه بازخورد جهنمی خوش آمدید. به احتمال زیاد بیش از یکی دوبار با آن مواجه شده اید. شاید همین حالا درگیرش هستید. خدایا من اونقدر بیچارم که همیشه توی دام این حلقه بازخورد می افتم. دیگه باید جلوی این کارو بگیرم. خدایا ببین چقدر بیچاره شدم که حتی خودم به خودم میگم بیچاره. دیگه باید جلوی این حرفو بگیرم. اه گندت بزنن. دیدی بازم افتادم توی حلقه بازخورد دیگه. ای بیچاره. آرام باش رفیق. باور کنی یا نه این حالت بخشی از زیبایی انسانی است. حیوانات خیلی کمی روی زمین توانایی تفکر منطقی دارند. اما ما انسان‌ها از این نعمت بهره‌مندیم که درباره اندیشه‌هایمان بیاندیشیم. مشکل واقعی این است. جامعه امروز ما از طریق عجایب فرهنگ مصرفگرا و شبکه‌های اجتماعی و خودنمایی و هی ببین زندگی من خیلی از زندگی تو جذاب‌تر است، نسلی را پرورش داده که عقیده دارد داشتن تجربیات منفی مانند استراب، ترس، گناه و غیره اصلا خوب نیست. منظورم این است که اگر به خبرمایه فیسبوکتان نگاه کنید میبینید همه کسانی که آنجا هستند اوقات فوق‌العاده خوبی دارند. 8 نفر این هفته ازدواج کردند. 16 ساله‌ای در تلویزیون برای تولدش ماشین فراری هدیه گرفت. بچه دیگری برای ابدای برنامه برای دستمال توالت و تجدید خودکار آن در صورت تمام شدن 2 میلیارد دلار پول به جیب زده است. حالا این طرف شما در خانه خودتان مشغول تمیز کردن لای دندان گربه‌تان هستید و به این فکر می‌کنید که زندگیتان حتی بیشتر از آنچه که فکر می‌کردید ناراحت کننده است. حلقه بازخورد جهنمی در آستانه همه‌گیری است و بسیاری از ما را بیش از اندازه مضطرب، عصبی و از خود بیزار کرده است. در ایام قدیم بابا بزرگ هم احساس مزخرف بودن پیدا می کرد ولی به خودش می گفت عجب، امروز واقعا احساس می کنم پهن گاوم، ولی خب فکر می کنم زندگی همینه، برگردم سراغ زیر رو کردن کاخا. اما حالا اگر حتی 5 دقیقه احساس مزخرف بودن داشته باشید، با 350 تا عکس از افراد کاملا خوشحال با زندگی‌های کوفتی شگفت‌انگیز بمباران می‌شوید و غیر ممکن است احساس نکنید یک جای کارتان می‌لنگد. این قسمت آخر است که ما را به درد سر می اندازد. از فکر کردن به ناراحتی های من بیشتر ناراحت می شویم. از فکر کردن به عذاب وجدان های من بیشتر عذاب وجدان می یابیم. از فکر کردن به عصبانیت های من بیشتر عصبانی می شویم. از فکر کردن به استراب های من بیشتر مضطرب می شویم. من چه مرگم شده؟ به این دلیل است که رهایی از دغدغه تا این اندازه کلیدی است. به این دلیل است که رهایی از دغدغه موجب نجات دنیا می شود. چطور؟ با پذیرش این حقیقت که دنیا کاملا به فنا رفته است و این هیچ اشکالی هم ندارد، چون همیشه به همین صورت بوده است و همیشه به همین صورت خواهد بود. با رهایی از دغدغه اینکه احساس بدی دارید، حلقه بازخورد جهنمی را اتصال کوتاه کرده اید. به خودتان می گویید من احساس مزخرفی دارم، ولی چه اهمیتی دارد؟ و بعد انگار که پری جادویی مشتی گرد روی سرتان پاشیده باشد، دیگر به خاطر احساس بدتان از خودتان متنفر نخواهید شد.